بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که قرار ما بر این راجع به تنبیه دوم مطابق بیان کفایه مباحثی رو با شما داشته باشیم. قبل از اینکه من این رو شروع کنم، دوستان صفحه 807 رو بیارید، همین صفحه دستتون هست، سطر چهارم. دوستمون فرمودن سطر چهارم: و فرض بر این است که از طریق حجت معتبر، بعد پرانتز، علم اجمالی به تکلیف فعلی با جریان است. درسته؟ با عدم جریان، با عدم جریان اصل بلا معارض. البته میخواد ننویسید عدم، نویسید با جریان اصل مع المعارض. اینم هست، ولی اون عبارت قشنگتر هست، سلو پیچیده تره. آخر حجت معتبر اینه دیگه، علم اجمالی به تکلیف فعلی باشه، اصل بلا معارض هم نداشته باشیم. چون اگر اصل بلا معارض داشتیم دیگه اون حجت معتبر نخواهد بود. یه عدم اینجا اضافه کنید درست بشه. خب ببینید، این تنبیه دوم، من ابتدا موقعیت شو به شما عرض بکنم و اون تبلیغ لازم بشه، ولو بعضی از دوستانتون نیستن به اونها منتقل کنید. در این تنبیه دوم لب سخن اینه، حالا طبق کفایه که خیلی زیق مطرح کرده، اگر ما علم اجمالی پیدا کنیم به تکلیفی که بعض الاطرافش محل ابتلای ماست و بعض الاطرافش محل ابتلای ما نیست، خارج از ابتلای ماست، مثالش هم که روزانه داریم، یا لباس من مورد خمسه مثلا، یا لباس همسر، یا لباس من نجسه، یا لباس برادرم، خواهرم، پدرم، مادرم، در صورتی که لباس لباس مشترک نباشه، خب این یکیش داخل در ابتلای منه، لباس خودم، یکیش خارج از ابتلای منه، لباس اون وابسته من، دوست من. میخوام بگیم اینجا علم اجمالی بی ارزشه و اثری نداره. در مقابل بعضیا میخوان بگن نخیر، اینجور موارد هم اجتناب لازمه. دوستان اصل مطلب اینه، ولی به شما عرض بکنم به بهانه این تنبیه مطلب دیگری باید رسیدگی بشه و عادتا میشه که به مراتب، ولو این بحثم بحث مهمیه، به مراتب مهمتره، و اون سنجه حکیمانه بودن و صحت تکلیف از سنجه حکیمانه نبودن و صحیح نبودن تکلیف. الان شما نگاه کنید، بسیاری از واجبات خدا رو انسان‌ها سوای این که واجب الهی باشه انجام میدن، این همه ما نامسلمان داریم که واجبات اسلامی رو انجام میدن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حج نمیرن، ولی تعهد شغلی دارن، تعهد صنفی دارن، وظایف خانوادگیشون رو مراعات میکنن، اخلاقهایی رو مراعات میکنن. یا مثلا محرماتی داریم در شریعت که این محرمات رو انسانهای بیدین هم ترک میکنن. اینطور نیست که اگر انسانی بیدین شد محرمات، همه محرمات رو انجام بده. یا ما خودمون مسلمانان شیعیان یه سری محرمات رو خداوندم نمیفرمود ما ها انجام نمیدادیم. حالا از فردا بگن آقا ما حرمت قتل رو برداشتیم، من و شما کدامون اهل آدم کشی هستیم؟ کسی رو بزنیم، کسی رو اذیت کنیم، کسی رو زخمی کنیم؟ نه، کار نداریم دیگه. ببینید سوال اینه که جاهایی که واجباتی که اتوماتیکیان انسانها انجام میدن یا محرماتی که اتوماتیکیان ترک میکنن، اصلا اینا چقدر حکیمانه است بگیم حرامه؟ بله، جزء محرمات بشماریم خوردن سوسک و خوردن کثافات و خوردن قازورات و شرب نمیدونم مایعات خبیثه و ابواب و امثال اول و امثال ذالک. اصلا میگن این حرفا نزنید، بده، خوب نیست، گفتن نداره. ببینید از اون برم داریم، یعنی جز محرماته. سوال اینه که شارع مقدس بر اساس چه مؤلفه و عنصر حکمتی اینا رو مورد جعل خودش قرار داده؟ اصلا دیدید که یه مقداری بس ربط نداره به هم دیگه، ولی همینجا باید رسیدگی بشه. و من به شما بگم اگر ما بتونیم، من قول نمیدم همه آقایون این کارو کرده باشن که نکردن، مثل آقای آخون اصلا نکرده، خیلی هم نکردن رد شدن، اگر بتونیم این شبهه رو حل کنیم در کنار حالا بحث خودمون که داریم انجام میدیم، کار بزرگی کردیم. یه جور حلش کنیم، یه جور روشنش بکنیم، کار ارزشمندیه. من تاکید کنم دوستان که تنبیه تنبیه مهمیه، هم به ما هوه هم به ما هوه، یکی از موضوعات درسمون با این تعطیلی بالاخره پنجشنبه جمعه شنبه هم که در پیش دارید، میتونید این مطلب رو تا یه حدودی رسیدگی کنید، ببینید به چی میرسید. انشاءالله در روزهای آینده که وارد بحث میشیم ببینیم چی میشه. حالا اجازه بدید مطابق معمول بسم الله الرحمن الرحیم اول ببینیم کفایه که پایه بحثمونه چی داره، بعد یواش یواش هی تتبعمون رو بستش بدیم. حالا این بیان موضوع که من کردم دیگه، موضوع چیه بازم روشن میشه. اول کفایه رو ببینیم چی میگه به عنوان پایه بحث، یواش یواش توسعه بدیم تتبعمون رو، تا بعدم نقد و داوری و در نهایت هم نظر تحقیق رو بفهمیم. تمام کردن کلیه یا شخصی چی؟ مسئولیت فردی موضوع بحث حرام کردن مثلا کلی کنم قانونه یا به اشخاص حرام کردن و واجب کردن این کارهای اوتوماتیک؟ هر دوش دیگه، هم در خطابات شخصی هم در خطابات قانونی. منتها در خطابات شخصی، در خطابات شخصی اون حکیمانه بودن و غیر حکیمانه بودن رو نسبت به شخص میسنجن. در خطابات قانونی گاهی نسبت به کل افراد میسنجن، گاهی نسبت به عموم افراد، یعنی قالبی.
واقعیت خارجی نداره بالاخره.
کدام واقعیت نداره؟
کلی و قانونی باشه، همه مردم که رعایت نمی کنن بالاخره، بخشی از مردم هستن که همون چیزایی رو که میفرمایید رعایت نمی کنن.
خب میشه عموم دیگه، کلی میشه عموم، میشه قانونی. قانونی همینه دیگه، اون کسی که اشکال میکنه میگه اگر عموم مردم پرهیز میکنن دیگه تکلیف چه معنا داره؟ حال شما باید جواب بدید به اعتبار اون نادر افراده، به اعتبار اون نادر افراده. خب بعد جوال میکنیم به اعتبار اون نادر افراد یعنی قانونگذار کار به عموم نداشته اینجاها، یا نه کار به عموم داشته؟ کار به عموم داشته منتها به خاطر اون نادر افراد وضع کرده. اینا دیگه بحثاییست که بعد یواش یواش هی میاد توجیه میشه، اونا بحثاییست که مال بعده. تو بیان موضوع میدونید باید سربسته اعلان کنن، حالا جزئیات بعد. اتفاقا این بحث رو بعضی ها دارن دیگه، مثل مرحوم امام از همه عنصر استفاده میکنه و بحث دیگه ای که هست. خب این نظریه که از مرحوم امام داریم این بر اونور خیلی مطرح میکنن شاگردان ایشون، دوستان ایشون، نظریه خطابات قانونی. حالا یه دفعه یه کسی نشسته یه جا، نظریه خطابات قانونی امام چیه؟ آدم بگه من تا حالا نشنیدم، نمیدونم، یا بخواد مثلا همینه، از همینجا دیگه پیدا میشه. حالا ایشون معتقده این مثلا خیلی هم آثار داره، ایشون مترتب میکنه. امروزه اگر مثلا مرحوم امام بخواستیم چیز بگیم، به عنوان یه کرسی میشد این نظر رو برگزار کرد. حال ممکن بود در نهایت ردم بشه، ولی خب ایشون از این آچار فرانسه، یعنی اصلا مرحوم امام، آخه بزرگان ما هر کدامشون به یه چیزی آچار فرانسه شون هست، یعنی نوآوریشون در یه جا. مثلا مرحوم عراقی بیشتر رو قضیه هینیه مشروطه اصلا ذهنشون جاها میره، مرحوم نانی قضای خارجیه حقیقیه، مرحوم امام از این عنصر خطابات قانونی زیاد استفاده میکنه در ابواب مختلف بحثای گوناگون. اونم همینه، اتفاقا دیدم هم مقاله هم دفترک هم جزء از کتابها راجع به این موضوع نوشته شده. و چون یه چیز خیلی مطرحی هم هست، خوب نیست که ماها خبر نداشته باشیم. تو همین چند روز میتونید خطابات قانونی امام رو حالا یا سرچ کنید پیدا کنید، یا از کتابخونه بگیرید مطالعه کنید. خب دقت کنید، قبل از هر بحثی معمولا ما از کفایه شروع میکنیم. ببینید دوستان، جناب آقای آخوند در تنبیه دوم چهار مطلب رو بیان میکنه. شما سکوت کردید، منم که بله بله، شما چیزی نگفتید. بله بفرمایید. من به آقای عبدالله دوستمون گفتم که ایشون اشکال داشتن با بعضی روها، گفتم چون ما تنبیه اول رو تمام کردیم، فردا دیروز گفتم فردا وارد تنبیه دو که میخوایم بشیم ما رو متوقف کنید. قاعدش اینه که دیگه حال داریم میریم بیرون دیگه، اگر دوستانی نقطه نظری دارن مطرح کنن، اونا رو شسته رفتش کنیم و بعد بریم تنبیه دوم، که یعنی حسب قولی که دادیم ما هم که از گردنمون از مو باریکتر آماده هستیم. بفرمایید. حالا اون استصحاب رو قاچیش نکنید، اون جداگونه مطرح کنید. از آخر من شروع میکنم. ببینید، اولا نگران نباشید، این مطلب شما رو شما میتونید تو کلمات نائینی هم ملاحظه بکنید. ایشون اصلا اینا رو دو قسمت میکنه دیگه، یعنی میخوام بگم زمینه داره. یادتون باشه خود ما هم اشاره کردیم، اونجایی که گفتم بعضی سور هست که همه دیگه قبول دارن، صورتی که استرار جلوتر باشه، تکلیف و علم بعد بیاد. من تعمدن این مثال زدم به خاطر همین که وقت ممکنه ذهن کسی اینو مشغول کنه. بخوام عرض بکنم که هم قائل داره این سخن و هم زمینه داره. البته ما هم به عنوان کسی که حالا میخواد نظر بده قبول داریم صورتی که تکلیف و علم هر دو بعد از استرار باشه، تا صورتی که اول تکلیف باشه بعد استرار باشه بعد علم باشه، اون راحت تره. تا این حد من با شما هستم. اختلاف ما و شما چی از کجا شروع میشه؟ از این که ما بیام نه این رو واقعا قاطع شرکت قرار بدیم و بگیم اگر تکلیف قبل بود استرار بعد علم بعد، نه چون تکلیف جلوتر بوده دیگه بگیم علم اجمالی مؤثره. نه، ببینید چرا این حرف رو نمیزنیم. من اینو قبول دارم تو بحثم بازش نکردم، حالا شما سوال کردید برکتی میشه بازش کنم. ببینید اگر ما صرف وجود تکلیف واقعی یا به تعبیر آقای آخوند تکلیف فعلی که البته هنوز منجز نشده، اگر این رو موضوع وجوب اجتناب بگیریم، درسته، حرف شما قبوله، چون تکلیف فعلی قبل از استراره. اینطوریه دیگه، به محض وقوع نجاست در یکی از ظرفها تکلیف اومده، ولی من هیچ بیخبر، من نه مسترم وقتی این تکلیف میاد نه علم دارم، بعد استرار پیدا میکنم، بعدش هم چی؟ علم پیدا میکنم. یک کسی بگه اینجا تکلیف زودتر از استرار بود و علم اجمالی فقط اون تکلیف فعلی رو چه کار کرد؟ منجس کرد. خب اینجا چرا باید استرار کار خودشو بکنه و علم اجمالی بی اثر باشه؟ چون تکلیف جلوتر آمده. ولی تمام نکته این صرف فعلیت تکلیف نبود، تمام نکته تعلق علم اجمالی به تکلیف فعلی با چی؟ با جریان اصل بلا معارض یا عدم جریان اصل بلا معارض. لذا این نوشته منو نگاه کنید، اینا حساب شده است. من هی میگم تکلیف فعلی با جریان و بی جریان. اگر آقا اصلا تکلیف زودتر اومده باشه، یعنی قبل از استرار قبل از علم تکلیف اومده باشه، خونه ریخته باشه در یکی از این ظرف ها، خوبه؟ حتی تعبیرم بکنیم تکلیف فعلی، که خیلی ها اینجا تعبیر میکنن واقعی، ناینی تعبیر کرد واقعی، آقای آخون گاهی تعبیر میکنه فعلی، مهم نیست، بگید فعلی بگید واقعی، ولی نکته اینه که وقتی این تکلیف میخواد یقه شما رو بگیره، چه یقه شما رو میگیره تکلیف؟ وقتی علم بیاد دیگه. تکلیف بدون علم که منجز نیست، و تکلیف غیر منجز هم تکلیف یقه بگیر نیست. اینا روشنه، نخود کشمش اصوله. با علم است، یعنی با حجت، منظور حجته، با حجتی که تکلیف یقه آدم رو میگیره، و الا تکلیف یقه گیر نیست که. خب وقتی یقه شما رو میخواد بگیره، فرض این است که چیه؟ بعد از استرار اون یقه گرفتن. خب استرار باعث شده که یکی از این اطراف به طور معین یا احد الاطراف غیر معین از حالت اصل رفته بیرون، یکی مانده، اونم چی داره؟ اونم اصل بلا معارض داره، اصل بلا معارض داره. نخورده باشید، مگر حکم اصرار بعد از خوردن میاد؟ عجیبه. اجازه من عرضم تمام. استرار که مسقطه، خوردن که استرار، به محضی که استرار میاد چی؟ به محضی که استرار میاد چی؟ به محضی که استرار میاد موضوع میاد، شما میباید خورده باشید، بخورید که ساقط میشه. اون نتیجه بحث شماست، اون همون میخوایم بزنیم، همون میخوایم بزنیم. ببینید اشکال خوبی زایعش نکنید. ببینید این دلا اصلا رو هفته حساب کنیم، روز شنبه یه قطره خون افتاده تو چی؟ تو یکی از این دوتا ظرفا، روز شنبه. بسیار، روز یک شنبه من استرار پیدا کردم به یکی از این ظرفا، روز یک شنبه. حالا استرارم هنوز پس کنید یک روزه است، یعنی فوری نیست. نمیخوام بگم من استرار پیدا کردم و خوردم، اشکال نه، استرار پیدا کردم و خب به هر حال من به یک لیوان احتیاج دارم، تا فردا وقت دارم بخونم، ولی استرار دارم دیگه به این لیوان. روز دوشنبه چی؟ علم اجمالی پیدا میکنم، فرضمون اینه دیگه. ما اینجا گفتیم این به درد نمیخوره. حالا مستشکل نه، چون روز شنبه تکلیف اومده، روز یک شنبه استرا، روز دوشنبه علم اجمالی، پس باید احتیاط کرد چون تکلیف جلوتر آمده. عرض ما اینه، تکلیفی که روز شنبه آمده یقه‌گیر که نیست. تکلیف یقه‌گیر تکلیفی است که با حجت معتبر عبارت هست برسه به من. علم اجمالی البته با جریان اصل معلم عارض. پس روز شنبه رو شما از صحنه ببرید بیرون، چون تکلیف یقه‌گیر نیست. روز یک شنبه هم که استرار اومده، استرار چه کار میکنه؟ استرار میگه یکی از این اطراف رو بنوش. خب علم اجمالی هم دوشنبه اومده، اصلا بگید یک ساعت بعد از استرار عارض شده. خب نسبت به این ظرف دیگه، چون یکیش من باید انتخاب کنم برای نوشیدن، خود شارحی میگه بنوش بنوش بنوش، من هستم و این، اینم اصل بلا معارض داره. تموم شد. برای اینکه اونجا بلا معارض نبود. ببینید شما هی تاکید نکنید رو تکلیف فعلی یا غیر فعلی، تاکیدتون رو این باشه که شما اگر میخواد این رو انجام بدید، آیا این شریکش اصل داره یا نداره؟ وقتی داره نه دیگه، اصل این داره، اینم داره، هر دو داره، هر دو رو جاری کنم، همون حرفای دیروز دیگه، فرقش همش همینه. نمیدونم من کجا حرف به قول حرف ناحساب زدم، کجا حرفی زدم که ابهام داره. اصلا این اون تکلیف اصلا مرد نبود، مؤثر نبود که بخواد زنده بشه یا نشه. بسیار خب، حالا مطلب همینه. فرق نمیکنه اگر معین باشه، میدونم استرار غیر معین باشه. بسیار خوب، بالاخره من یک کسی که حق دارم یا ندارم؟ آه برداشتم، برمیدم دیگه، استرار دیگه، من مجازم یکی رو بردارم در زمان امتثال، بالاخره یکی رو برمیدارم دیگه. خونساد این که اصل اینو با استناد به اصل طهارت برداشتم، هی دیروز میگفتم اینو با استناد به استرار برداشتم. نمیتونید بگید شما اصل طهارت در این جاری کردی برداشتی، تا بگید خب اگر در این که جاری کرد در اینم جاری کنی معارض میشه، در این جاری کنی در این نکنی ترجیح بلا مرجحه. من اینو به ملاک استرار برداشتم، خب این میمونه، یه دونه اصل داریم اینجا مصرفش میکنیم. ولی زیرا اختلاف ما با ناینی همینه جناب ناینی، شما همون حرف فرما شما رو داشت دیگه. خب دیگه اون اصل هم که میدون اصل حاکم بر همه بحث ما اینه که گوشه‌های برگه خب استصحاب چی بگه داره امروز مثل این که
استصحاب اون تکلیف صاحبی که اومده ولی با استراشمال دیوان رو برداشتی اون استصحاب قطعاً که دیگه
کدام استصحاب
ما قطعاً میدونیم دمی در یکی از احد الانائم افتاده دیگه بله تکلیف رو خیلی معین هم بعد یعنی استصحابه هم داره
واقعاً
با برداشت یک دیوان یعنی استصحابه از بین نمیره
در استصحاب مستصحب میدونید باید مستصحب باید استصحاب حکم تکلیف آور باشه یعنی حکم منجز استصحاب حکم منجز باشه و الا اگر استصحاب کنم حکم انشائی رو بسیار خوب ثم مازا بعد هازا استصحاب تکلیف حکم انشائی استصحاب تکلیف حکم واقعی که گردن منو نگرفته خب چیکار کنیم شما روز دوشنبه حالا اون مثال همون مثال حفظ میکنیم میخواد این ظرف رو بنوشید میگه نه استصحاب میکنی استصحاب چی؟ استصحاب تکلیف شنبه رو اصلا تکلیف شنبه که استصحاب نمیخواد یقینش هم الان هست اما فایده نداره بله یقین دارید شنبه قصر خون افتاده خب شاید افتاده باشه تو همون ظرفی که من نوشیدم و شارعم فرمود واجب بنوشی حال چه معین چه غیر معین شاید تو اون بوده شاید تو اون بوده میام سراغ این من یه مؤمن میخوام نسبت به این داشته باشم مؤمن من چیه؟ اصل طهارت دیگه ان نجس المنجس یعنی این منجس شد بله اگر هر زمانی منجس شد هیچ زمانی منجس نشده استصحاب مستصحب میگن باید اثر شرعی داشته باشه لذا باید حکم فعلی باشه تا بتونم من استصحاب کنم نداره دیگه خب و اما اگر دقت بفرمایید راجع به استصحاب دم آقای صد خیلی بحث کرده نمیدونم دیدید یا نه حرف ایشون رو ایشون هم حتی به تبع آغازیاس برده رو اثر رو استصحاب نمیدونم هم نتیجه گیری کرده من چون ایناش دیگه ادامه ندادم خیلی خسته شدم قبول نمی کنه استصحاب رو بعد بسیار خوب قاعدش همینه بلا آقای صد نبود این حرفی که ما زدیم کسی داره غیر آقای فیروزآبادی شما تحقیق میکنید معمولا این تفصیل ببینید ما توی این تنهایی در بیارید ما نیاز به یارگیری داریم فرض کنید این تفصیل رو ببینید از بزرگان تو اصول کیا دارن ما خیلی شفاف پوش کردیم دیگه هر کدوم جلوتر باشه اثر میذاره تمام استرار و غیر استرار فرق نداره خیلی راحت شد به نظر من خیلی راحت کردیم استرار رو معلوم کردیم فقد و اتلاف تلف نمیدونید چه خبره این پشت صحنه چقدر گیر اینها که یه کمیش دید آقای آخون یه چیزی فرمود بعد اون آقا اشکال گیره بعد مرحوم حکیم جواب داد بعد خودش فرمود این دفاع من دفاع فرایندیه نه برایندی حال به تعبیر ما یعنی عملا هیچی میخوام عرض کنم این همه اینا روشن کرد به نظر ما بحث خوبی شد حالا تا ببینیم چی میشه دوستان اجازه بدید برای اینکه زمینه فکر رو آماده کنیم تا شنبه انشاءالله تا یک شنبه ببینید آقای آخون چهار تا مطلب داره اگه من بتونم این چهار مطلب رو بگم خب بس پیش رفت خیلی روشن اینقدر روشن که آدم شک میکنه اکتفای اینو میخواد بگه ببینید ایشون میگه که همه میدونین نهی شارع جایی حکیمانه است این تعبیر رو از منه ها نهی شارع جایی حکیمان است که امکان ایجاد انگیزه در مکلف داشته باشه. اگر نهی به چیزی بخوره که ایجاد انگیزه در مکلف ایجاد نکنه، ایجاد انگیزه به ترک، مثل که انگیزه خود به خود باشه، اینجا نهی بی‌معناست، یعنی غیر حکیمان است، بی‌معنا به این معنا. عرفاً قبیحه. بعد اینو دوستان تطبیقش میده بر یه مثال، میگه بر این اساس اگر یک جایی مورد نهی خارج از ابتلای مکلف باشه، به طوری که اگر شما نهیش هم نمی کردید طرف انگیزه اون کار رو نداشت، خب این دیگه تکلیف همی که عرض کردم بیهوده است، بلا فائده است، تحصیل حاصله. بله، حالا یه مثال خوبی که بزنیم که کلیشه‌ای هم هست، اگر ظرف سلطان هند نجسه یا طلا و نقره است، ظرف سلطان هند، خب شارع بفرماید به من و شما که شما طلاب مدرسه آیت الله العظمى گلپایگانی که در درس شرکت میکنید، از ظرف سلطان هند آب نخورید، حالا یا چون نجسه یا چون از طلا و نقره است. خب این چی میگیم؟ میگیم این چه گفتن نداره که، یعنی برای من و شما این نهی انگیزه برای ترک درست نمیکنه. انگیزه ترک ما داریم چون اصلا دستمون به ظرف سلطان هند نمیرسه. حالا شما مثالاشو راحت تر کنید، ظرف همسایه، لباس همسر، اصلا انگیزه نداره لباس خانمشو بپوشه که. این نکته اول. اگر دقت کنید نکته اول خودش دو نکته داشته، حال من شماره یک زدم، یک کسی بخواد خیلی دقیق باشه دو تا شمارش میکنه، اول کلیشو میگه بعد مثالشو. این نکته اول. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که حالا طبق این اصلی که در شماره یک گفتیم، علم اجمالی اگر خواسته باشه اثر کنه باید همه اطراف داخل در ابتلای مکلف باشه، چون اگر بعضی از اطراف داخل در ابتلای مکلف نبود، مکلف نمیتونه بگه من علم اجمالی دارم به تکلیف. حالا همون مثال استفاده کنی، اگر بگه من یقین دارم یا لباس من نجسه یا لباس همسرم نجسه، لباس همحجرم نجسه، اینطوری مثلا، یا لباس من نجسه یا لباس همحجرم نجسه، خب نسبت به عدم استفاده از لباس همحجره فرض این است که چون خارج از ابتلای منه، فرض این است که من نهی ندارم، چون من کار به لباس همحجرم ندارم. شارع بگه از لباس همحجره استفاده نکن، خب من اصلا دعایی ندارم. حالا یه همحجره که لباساشون مشترکه، گاهی به هم دیگه لباسن، اینا بذارید کنارها، نه اصلا ربطی به هم ندارن، لباساشون هم جداست. حالا زن و مرد، همسر و زن و مرد که نصاب زن دیگه، معلومه زن لباس مرد رو پوشه، مرد لباس زن رو، میمونه لباس خود شخص. لباس خودش هم که چی آقا؟ شک بدویه دیگه، چون همیشه اگر یکی از اطراف نهی نداشته باشه، معلوم خودم همه رو نهی پیاده میکنه ها، با اینکه بس میدونید علم اجمالی که همش به نهی نمیخوره، علم اجمالی گاهی هم به وجوب میخوره. حالا ایشون رو نهی پیاده کرده. اینم من نگاه میکنم دوستان مطلب به اصطلاح دوم کفایه. اگر دقت کنید مطلب اول یک کلی بود نسبت به این مورد پیاده کرد، ارتباطم معلوم شد. مطلب سوم، ببینید ما یه چیزی میگیم، شما یه چیزی میشنوید، میگیم اگر داخل در ابتلا باشه علم اجمالی اثر میذاره، خارج از ابتلا باشه اثر نمیگذاره. معمولا هم مثال میزنیم، حالا تازه من مثال ها یه کمی عرفیش کردم، آقایون که همون ظرف سلطان هند و چیز رو میگن، ولی به شما بگم آقا بعضی وقتها واقعا انسان چیز میشه، مثالیست که شک میکنه داخل در ابتلا هست یا نه، صدق ابتلا میکنه یا نه، صدق ابتلا میکنه یا نمیکنه. مثلا حوزه ابتلا تا کجاست؟ اگر یه لباسیست که گاهی هم خودش میپوشه ولی نوعا همسرش میپوشه، اینو بگیم صدق ابتلا؟ آخه یه لباسیست که مثلا مخصوص اینه همیشه داره طرف میپوشه، یه لباسیست که اصلا نمیپوشه، خب راحت میگیم این اولی داخل در ابتلا، اون یکی چی؟ خارج. اما بعضی وقتا هست که نه، مثلا شک میکنیم ابتلا صادقه یا نه، یه نجاستی افتاده مثلا یا بر لباس ما یا مثلا کنار زمین تو حیات، آیا حیات منزل جز ابتلا حساب میشه یا نه؟ یا بگیم نه حیات انسان مثلا کارش نداره، یا همه ی حیات که، یا مثلا تو بین حیات مسیری که آدم میره و بر میگرده با اون جاهایی که معمولا قدم نمیگذاره، خود حیات هم انسان هی سان به سان که قدم نمیذاره، یه مسیری میره میاد. بله ایشون میگه اگر شک، اگر بخوای سنجه ابتلا از عدم ابتلا رو چی کنی، همین اینجوری شما به اصطلاح شماره 3 رو نگاه کنید با هم بخونیم. سنجه یعنی معیار عیار در تحقق و صدق ابتلای مفروض در مقام، بله، که اون وقت زجر رو به فعلیت میرسونه و علم اجمالی اثر میذاره. فعلیت من معنا کردم آقای آخون، فعلیت آقای آخون معلومه، میگه این است که صح انقضاء الدائی الی فعله فی نفس العبد. من احساس میکنم مطلب سوم بمونه بهتر باشه، رفقاتم منم پشت در. الحمدلله رب العالمین.